الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از سوالاتی که درباره اصحاب و اهل بیت حضرت ابی عبدالله الحسین مطرحه، اصحاب و اهل بیتی که در اوج تقوا قرار داشتن، تقوایی که جریانات مخالف و تلخ بعد از درگذشت پیغمبر تا روز عاشورا کوچکترین و کمترین زخمی به اون نزد. سالم نگاه داشتن این روحیه تقوا با توجه به حوادث اون زمان شبیه معجزه است. چه آتش‌ها که برای سوزوندن تقوای تقواداران افروختن، ولی یک مو از لباس تقوای آنان نسوخت. لباس تقوا تعبیریه که در قرآن آمده و لباس و تقوا ذالک خیرون. هیچ لباسی در این عالم بهتر از لباس تقوا نیست، یعنی روحیه تقوا، یعنی انسان با توجه به پروردگار و قیامت نیروی رو در خودش ایجاد بکنه و تقویت بکنه که بتوانه در برابر هجوم هر گناهی و هر معصیتی مقاومت کنه. بالاخره امیال، غرایز، عوامل تحریک امیال و غرایز بسیار پرفشار، مقاومت بسیار سنگینی لازم داره که انسان بتونه در مقابل پول، در مقابل مقام، در مقابل امیال و غرایز، در صورتی که بخوان ایجاد انحراف بکنن مقاومت بکنه. و اینا این مقاومت رو داشتن، اگر نه شجره طیبه وجودشون از افق کربلا ظهور نمی کرد. درباره این تقواداران این سوال مطرحه، سوال معنویه، مادی نیست، سیاسی نیست، سوال معنویه کاملا. که جامعه عشق آنان کرد لبریز، که جز یار از همه کردند پرهیز، که جز یار یعنی از بیگانه ها، که در جلسه قبل این بیگانه که گاهی در خود انسانه و گاهی بیرون از وجود انسانه توضیح داده شد. بیگانه بنابه آیات قرآن یعنی بیگانه از حق، یقیناً دشمن انسان. دشمن وقتی که با انسان، با ترفنداش، با حیله‌هاش، با نقشه‌هاش قاطی میشه، چیکار میخواد بکنه؟ سودی میخواد برسونه؟ راه خوبی رو میخواد نشون بده؟ کار خوبی رو میخواد برای انسان انجام بده؟ خداوند در آیات قرآن کرارن هشدار داده دشمن دشمنه. تمام کارایی که میخواد انجام بده بر اساس دشمنی. کسی با آدم محبت واقعی داشته باشه کار خوب برای آدم میکنه، راهنمایی میکنه، به آدم اضافه و مسائلی که نیاز داره ارائه میکنه. جنبه معنویت انسان رو پرورش میده. اما دشمن نه. گاهی در قرآن می فرماید ان الشیطان للانسان عدو مبین. با ملائکه که کاری نمیتونه بکنه، دسترسی به عالم ملکوت نداره. اگرم قدرت داشته باشه بخواد بره در عوالم بالا، قرآن میگه سازمان عوالم بالا به گونه ایست که شیطان رو رجم میکنه، ترد میکنه، دور میکنه. علاوه بر این ملائکه غریزه ندارن، میل ندارن، شهوت ندارن، بدن ندارن. خب اینا مثلا اگه دسترسی به ملائکه پیدا کنن میخوان چیکار بکنن؟ میخوان وادارشون بکنن حرام بخورن، شهوترانی حرام داشته باشن؟ اونا که این مایه ها رو ندارن، اصلش دسترسی ندارن به اونجا. بر فرض اگه دسترسی پیدا بکنن بیکار میمونن اونجا. به این خاطر پروردگار میگه لِل انسان، یعنی فقط شما رو هدف گیری کردم. خب ممکنه یکی بگه خدا اگه به ما امیال و غرائز و شهوات رو نمیداد ما سالم میموندیم. نکنه خود پروردگار وسیله این شکست رو برای ما فراهم کرد؟ خب اگر پروردگار این امیال و غرائز و شهوات رو نمیداد، خب ما هم جبرئیل بودیم، میکائیل بودیم، انسان نبودیم که. کسی که انسانه ظرف امیال و غرائز و شهوات، چقدر زیبا میگه امیرالمؤمنین، اون انسانی که ایمان داره و همه اینا رو در کنترل داره، نه در نابودی کنترل میکنه. امیال هزینه میشن، شهوات هزینه میشن، غرایز هزینه میشن، ولی به جا. دو بار در قرآن مجید میگه والذین هم لفروجهم حافظون، اهل ایمان نگهدار شهوات جنسی ان الا علی ازواجهم. خب در ازدواج مشروع باید هزینه کنن. خب اگه از زمان آدم تا الان شهوات هزینه مشروع نمیشد، یه دونه پیغمبر به وجود نمی اومد، یک نفر از اولیاء خدا به وجود نمی اومد، این همه دانشمند عالم به وجود نمی اومد. اینا همه بر اساس ازدواج یک مرد و یک زن و شهوترانی مشروع یک مرد و زن، نه به ما دستور دادن جلوی هزینه شدن شهوات رو بگی، نه دستور دادن نخور. تمام امیال و غرایزی که به ما دادن گفتن مشروع و کنترل شده خرج کن. اینجا یه مسئله هم هست واقعا عجیبه و اون اینه، کسی که امیالشو، غرایزشو، شهواتشو مشروع هزینه میکنه داره عبادت میکنه، داره ثواب میبره. نمیخوام گسترده این بحث رو وارد بشم. زن و شوهری که ازدواج کردن یکی از نیتاشونم بچه دار شدنه، حالا در انتظارن بچه دار بشن، راه بچه دار شدنم اینه که غرایز هر دو ارضا بشه و هزینه بشه. حالا ممکنه 2 سال 3 سال طول بکشه بچه دار نشن، اما هر یک باری که ائمه ما میفرماین برای غسل حمام میرن، هر قطره آبی که از غسلشون رو زمین میریزه خدا به اونها ثواب عنایت میکن. این هزینه شدنش با کنترل. خب میگه دشمن کارش اینه که همه این کنترولا رو بشکنه، آزاد کنه امیال و غرایز و شهوات رو از مسائل الهی. تحریکات هم که عجیب بوده در طول تاریخ، هر روزگاری به یه شکل. الان تحریکات خیلی بیشتره، ماهواره ها، سایت ها، جدیدن تلفن های همراه. خب کسی که در کوران عوامل تحریک شهوات قرار گرفته خودشو حفظ میکنه، این داره ایجاد روحیه تقوا میکنه. تمرین تقوا که ادامه پیدا بکنه انسان میشه جزء گروه متقین. حالا درباره این گروه ویژه که در تاریخ خودشون به قله تقوا رسوندن، کی اینا رو به این قله رساند؟ چه جامع عشق آنان کرد لبریز، که جز یار از همه کردند پرهیز. خب که جز یار، این جز یار کیان؟ فقط گروه دشمنان. شیاطین، رفقای بد، ابزاری که کار بد ارائه میدن. از دوست به ما نگفتن پرهیز کن، چون دوستان واقعی نیروی تقویتن برای تقوا. که جز یار از همه کردن پرهیز، نه معنیش اینه که رفتن یه گوشه ای و در و بستن و ایشگی رو را ندادن و رابطه رو با همه قطع کردن. این کار درستی نیست. از همه دشمنان پرهیز کردن. گاهی هم دشمن عجیب برای انسان لذت سازه، که حالا میدونید چی میگم، نیاز به توضیح و تفسیر نداره. بستر سازی میکنه، اصلا آدمو جادو میکنه، از همه چی انسان رو قطع میکنه، از خدا گرفته تا یه ذره معنویت در وجود، برای اینکه آلودگی رو راحت قبول بکنه. آلودگی که قاطی با لذت شدید کرده. و الا از جهات تقویت، تقویت تقوا که پرهیز نمی کنن. این مصرع دوم در جلسه قبل کاملا توضیح داده شد، اما مصرع اول سه تا مطلب درشه، یکی ساقیه، یکی جامه، یکی لبریز شدن جامه. اولا ساقی کیه، جام چیه و از چی لبریزش کردن که وقتی ساقی اون ماده در اختیارشو در این جام ریخت، پرم ریخت. چرا پر ریخت؟ لایق بودم، شایسته بودم، ظرفیت داشتم، اشتها داشتم که لبریز شد جامشون. اون وقت زهر چه غیر او بود پرهیز کردن، را به هیچی ندادن غیر او و شؤونه که جزیار از همه کردن پرهیز. خب این جام چیه اولا؟ بعد ساقی کیه؟ بعد چی در این جام ریخت ساقی؟ این رو من به دست آوردنش رو برام طول کشید که ببینم اولا این حکیمی که داره سوال میکنه و اسم ساقی و جامو میاره، ساقی کیه، جام چیه و اون ماده جام چیه، اونی که ساقی ریخت. کلمه ساقی، حالا داریم جواب میدیم که جام عشق آنان کرد لبریز، که رو داریم جواب میدیم، کی بوده این کارو کرده. کلمه ساقی دو جا اومده، یکی در قرآن آیه 20 سوره مبارکه دهر. درسته که آیه مربوطه به قیامته، ولی تحقق قیامتی این آیه مربوط به دنیاست، چون قیامت بدون ارتباط با دنیا هیچی درش تحقق نداره. در آیه 20 میگه سقاهم، یعنی ساقیگیری کرد، سیراب کرد. کی؟ ربهم. رب رو چسبونده به ضمیر هم، پروردگارشون، چون اونا پروردگار عالمو قبول کردن، پروردگار عالم رو بهش مؤمنن، به پروردگار عالم دل دادن، دل بستن، نشستن فکر کردن یا با اهل فکر ارتباط برقرار کردن، ربشونو شناختن، معرفت پیدا کردن به ربهم، به ربهم. هزینه کردن خودشونو کنار قرآن و کنار فرهنگ نبوت و فرهنگ امامت. دیدن عالم یه ساقی بیشتر نداره، بقیه عوامل اون ساقی هن، انبیا و ائمه و اولیا، همه عوامل اون ساقی هن. سقاهم ربهم شراباً طهورا، ولی این شراب طهور قیامتی بدون دنیا به وجود نمیاد. اینجا آدم باید از دست ساقی شرابی در جام عشقش که قلبه ریخته بشه. این شراب طهور شکل دنیاییش همین آیات قرآنه، همین روایات اهل بیت، محبت حق، محبت انبیاس، محبت ائمه است. این مجموعه شراب طهور الهیه. این یه جا که در قرآن آمده، جای دیگه مرحوم سید حیدر آملی صاحب کتاب جامع الانوار در حدود 700 صفحه است، عربیه و یک کتاب عجیبیه، یعنی اوج عرفان تشیع در این کتاب. مال قرنای ششم، هفتم، پنجم، الان یادم نیست روزگار زندگیش. یه روایتی از امیرالمؤمنین نقل میکنه، ان لله شرابا لاولیائه، اما اینجا دیگه امیرالمؤمنین نمیگه قیامت، خدای شرابی داره، یعنی یه نوشیدنی. شراب به معنی خمر نیست، لغت شراب یعنی نوشیدن. خدا یه نوشیدنی داره که خاص فقط خداست، دست کسی دیگه نیست. برای کیا گذاشته؟ لاولیائه، برای عاشقانش. ان لله شرابا لاولیائه، خود جامش کجاست؟ تو سینه. اسم جام چیه؟ اسم ظرف چیه؟ قلب. حالا یه روایت درباره قلب بشنوی. پیغمبر می‌فرماید ان لله فی الارض، برای خدا در زمین اوانی، ظرف‌هایی، برای خدا. الا آگاه باشید که این ظرف ها قلب ها هستند. خدا میدونه اگر به این دل رسیدگی بشه با آدم چه میکنه. اگر این جام آلوده باشه، ساقی از ریختن شراب در این جام متوقف میشه، چون خیلی حیفش میاد که این شراب معرفت و شراب عشق و شراب محبت و شراب ارتباط و تو این ظرف آلوده بیرزه. ساده براتون عرض بکنم، خیلی باید در این زمینه کوشید. این ظرف باید آلوده به حسد نباشه. واقعا هم به ما چه که خدا به کی چه نعمتی داده. من بیشینم به خودم فشار بیارم، غصه بخورم، رنج بکشم که چرا فلان کسی این نعمت رو داره، و بعدم بگم اگر این نعمت از دست او گرفته بشه من یه نفس راحتی میکشم. این چه حالیه؟ واقعا چه حالی؟ این جام باید آلودگی طمع نداشته باشه، این جام باید آلودگی ریا نداشته باشه، این جام باید آلودگی کینه به دیگران بی علت نداشته باشه، این جام باید از آلودگی کبر که منم بر خودم کسیم، حالا که منم و بر خودم کسیم هیچکی برای من تعیین وظیفه نکنه. وقتی پروردگار به کل فرشتگان و ابلیس گفت سجده کنید، همین یه نفر گفت انا خیرون من، من بر خودم کسیم، تو نباید بر من وظیفه معلوم کن. به خدا گفت. وقتی این دل پاک شد، پاک کردنش هم دست خودمونه، چون خونه پیش ماست، جام پیش ماست، اون عاملی که دل رو پاک میکنه توجه آیات کتاب حق، روش اولیاء الهیه، پاک میکنه، واقعا پاک میکنه. وقتی آماده شد شرابی در این جام میریزه که آدم زهر چه غیر اوست میبر، بدش میاد، نفرت پیدا میکن، نفرت که جز یار از همه کردن پرهیز. اون وقت در این نقطه، حالا من یه مرحلشو بگم، در این نقطه انسان هزینه کردن جان براش برای خدا در هر سنی که باشه آسان. صاحب امشب کربلا 32 سالش بود، ولی ببینید چی کار کرد برای خدا. 32 سال. آدم 32 ساله مگه معدن غرایز و امیال و شهوات نیست؟ آدم 32 ساله مگه جونشو دوست نداره؟ آدم 32 ساله مگه زن و بچهشو دوست نداره؟ آدم 32 ساله کار و کسب و زندگیشو مگه دوست نداره؟ ولی آدم 32 ساله که جام عشقشو لبریز کردن از ایمان و معرفت و درک و فهم، خیلی راحت روز عاشورا از همه تعلقات گذشت. و چه تحمل بالایی برای خودش درست کرده که 3 تا برادرش که از یه مادر بودن اونا رو صدا کرد، گوه اول شما برین. منم میخوام مثل داداشم با دل پرداغ از دنیا برم. شک نداشت، نعوذ بالله، اما میگفت من زودتر برم کشته بشم نکنه اینا 2 دقیقه دیر بشه رفتنشون، نکنه یه وقت من نباشم داداشم به یکی از این 3 تا بگه داغ 3 تا برای مادرتون کافیه، یکیتون برگرد. امر دیگه، اگه برادرم به یکیشون گفت برو، خب واجبه بر. مثلا گفتم من وای میستم 3 نفر برم، نه خیالم راحت بشه که مادرم 3 تا شهید داد، بعد خودم اونا شهید شدن دیگه. تو میدان عشق بازی نمیدونی چه خبر میشه. بعد نوبت خودش شد، هیچکی دیگه نمونده. با یه دنیا ادب، وقار، محبت، کرامت، آخه آدم وقتی اسم ایشون رو میشنوه خیال میکنه یک آدم هیجانی، یک آدم فوق العاده عصبی. جهانی از محبت بود و وقار و ادب و کرامت. سرشو انداخت پایین، گفت حسین جان نوبت منه. امام فرمود با هم میریم، با هم اومد. امام فرمود ممکنه بین من و تو 2 تا گردان، 3 تا گردان، 4 تا دسته جدایی بندازه، زنده بودن همدیگر رو به هم خبر بدیم. اگه جدایی انداختن، جنگ شدید شد، جدایی انداختن، از همدیگه خبر می گرفتن. ابی عبدالله فریاد می زد انا ابن فاطمه تو زهر. قمر بنی هاشم جواب می داد انا ابن خیر خلق الله. چند لحظه دوباره جنگ. ابی عبدالله برای اینکه خبر بده من هنوز زنده‌ام فریاد میزد انا ابن محمد المصطفی. عباس جواب میداد انا ابن علی المرتضی. دوباره ابی عبدالله خبر میداد انا ابن خدیجه الکبرى. گوش میداد دید جواب نیومد. انا ابن یعصوب دین. جواب نیومد. دیگه معلوم شد چه حادثه ای اتفاق افتاد. اون طرف که جنگ آروم شده بود ابی عبدالله اومد به اون طرف، سوار اسب داره دنبال برادر میگرده، چشمش به دست بریده یه روی زمین افتاد. پیاده شد دست و بوسید. اومد تا کنار نهر الغمین، دید بدن قطعه قطعه روی زمینه. چه شد آن دست بلندی که به آوای بلند دعویت بود که بازوی فقط یه جمله از حضرت بگم. صدا زد عباس اگه تا امروز غروب منو نکشن داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت.